جوانی جوانی بی تو من مود برگرد جوانی بی تو من مود برگرد ز تنهایی دلم پش مود برگرد جوانی بی تو من مود برگرد ز تنهایی دلم پش مود برگرد ز تنهایی دلم
آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهدی مقدس. سلام، شام بخیر خدمت شما دوستان شنونده و هوادارانی برنامه‌های رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطرب شریفی با همراه دیگر از همکارانم این افتخار را داریم تا پایان ساعت برنامه‌های شامگاهی این رادیو با شما عزیزان همراه باشیم. امیدوارم که شما هم ما را همراهی می‌کنید. در ابتدای برنامه‌ها توجه شما را به شنیدن چند آیه از کلام الله مجید جلب می‌کنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعم وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ فهو يشفين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان ضالين ولا تخزني يوم يبعثون ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا صدق الله العظيم. الفاتحة.
به نام خداوند بخشنده بخشایشگر، همان کسی که مرا آفرید و پیوست راهنماییم می کند و کسی که مرا قضا می دهد و سیراب می نماید و هنگامی که بیمار شوم مرا شفا می دهد و کسی که مرا می میراند و سپس زنده می کند و کسی که امید دارم گناهم را در روز جزا ببخشد. پروردگارا به من علم و دانش ببخش و مرا به صالحان ملحق کن و برای من در میان امتهای آینده زبان صدق قرار ده و مرا از وارثان بهشت پر نعمت گردان و پدرم را بیامرز که او از گمراهان بود و در آن روز که مردم برانگیخته می شوند مرا شرمنده و رسوا مکن، در آن روز که مال و فرزندان سودی نمی بخشد مگر کسی که با قلب سلیم به پیشگاه خدا آید.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائه.
وقت بخیر دوستان گرامی، امروز شنبه 18 فروردین سال 1403 هجری شمسی مطابق با 26 رمضان سال 1445 هجری قمری و برابر با 6 اپریل سال 2024 میلادی است. و اما آنچه که همکارانم در بخش شامگاهی این رادیو برای شما آماده پخش دارن خدمت شما اعلان میکنیم. تا لحظات دیگر بخش سیاسی را خواهید چونید. برنامه بعدی اقتصاد تاجیکستان خواهد بود. سپس تکرار ادبستان به سمعی شما رسانده خواهد شد. بعد از آن قند پارسی را خواهید چونید. برنامه بعدی تکرار خانواده سالم خواهد بود. پایان بخشی برنامه شامگاهی امشب ما جاذبه های ایران زمین است. این را هم خواهید چونید. وقت بخیر دوستان گرامی، همکارانم در بخش سیاسی اخبار شامگاهی را آماده پخش دارند. از شما دعوت میکنیم بشنوید. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
موافقت رهبر معظم انقلاب اسلامی با عفو یا تخفیف مجازات بیش از 2000 نفر از محکومان، برگزاری مراسم گرامیداشت روز جهان قدس در تاجیکستان، و نامه ایران به شورای امنیت سازمان ملل متحد در پی حمله تروریستی اخیر در جنوب شرق ایران. به نام خداوند بخشنده مهربان، درود صلوات میفرستیم بر حضرت محمد مصطفی و خاندان و پاک و مطهر آن حضرت. سلام شنوندگان عزیز، امیری هستم با مشروع خبرهای این ساعت. به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیک صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. با مناسبت سال نو شمسی و عید سید فطر، رهبر معظم انقلاب اسلامی با درخواست رئیس قوای قضاییه برای عفو، تخفیف و تبدیل مجازات بیش از 2000 نفر از محکومان موافقت کردند. با گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، حجت الاسلام و المسلمین غلام حسین محسن اژه‌ای رئیس قوای قضاییه ایران در نامه به رهبر معظم انقلاب اسلامی خواستار عفو، تخفیف و تبدیل مجازات 2127 نفر از محکومان محاکمه عمومی و انقلاب، سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان قضایی نیروهای مسلح شده بود که رهبر معظم انقلاب اسلامی موافقت کردند. مراسم گرامیداشت روز جهان قدس با حضور جمعی از مقامات، شخصیت‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، نمایندگان مجلس و اهالی رسانه تاجیکستان، سفیران و رئیسان نمایندگان دیپلماتیک و ایرانیان مقیم شامگاه جمعه 17 فروردین در محل سفارت جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان برگزار شد. با گزارش رادیو تاجیک صدای خراسان، در این مراسم باشکوه علیرضا حقیقیان سفیر جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان و لویی عیسی سفیر فلسطین در این کشور در خصوص اهمیت مسئله فلسطین و روز قدس و آخرین تحولات در غزه سخنرانی نمودند. همچنین کلیپ های با محتوای فلسطین و روز جهان قدس پخش شد. شایان ذکر است که در حاشیه این مراسم نمایشگاه عکس از تحولات جاری در غزه برپا شد و در پایان هم ضیافت افطاری برای مهمانان تدارک دیده شده بود. و اما گزارش ها از برگزاری مراسم روز جهان قدس در دیگر نقاط جهان. ابتدا گزارش را میشنویم از برگزاری مراسم روز قدس در غزه که امسال فلسطینی ها در غزه روز قدس متفاوته با سالهای قبل داشتند. آنها با نشستن بر ویرانه ها از جهانیان خواستند به یاری غزه بشتابند. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از غزه.
یوم القدس العالمی الجمعه الاخیره من شهر رمضان.
در روز جهانی قدس فلسطینی های ساکن اردوگاه جبالیا در شمال غزه نماز جمعه را در خیابان ها و میادین اطراف مساجدی برگزار کردند که رژیم صهیونیستی آنها را ویران کرده است. فعالیت های رسمی برای روز جهانی قدس در این منطقه انجام نمی شود، چرا که نگرانی شدیدی از هدف قرار گرفتن مستقیم این فعالیت ها وجود دارد. اما مردم فلسطین در این روز از همه آزادگان جهان و پایتخت‌های عربی و اسلامی خواستند برای یاری رساندن به قدس شریف و فلسطین و توقف جنگ علیه غزه به پا خیزند.
هیچ خانه‌ای در غزه نیست که شهید و مجروح و اسیر نداده باشد. 80% خانه‌ها با سلاح کینه‌ورزی صهیونیسم و آمریکا نابود شد.
در روز جهانی قدس می‌گوییم مردم فلسطین نیاز دارند امت عربی و اسلامی با عزت و کرامت در کنار آنها بایستند.
در آخرین جمعه ماه رمضان که روز قدس است می‌گوییم که قدس فقط برای غزه و مردم فلسطین نیست. قدس به امت اسلامی تعلق دارد و همه کشورهای عربی و اسلامی باید برای حمایت از مسجد الاقصی و برگزاری نماز در آن به پا خیزند.
ما در شمال غزه شرایط سختی داریم. در تشنگی و گرسنگی به سر می‌بریم. خدا رو شکر که روزی ما میرسه و خدا دست ما رو میگیره. اما امت عربی و اسلامی در برابر ما و مسجد الاقصی خیلی کوتاهی کردند.
نضال علیان، خبرگزاری صدف سیما، غزه.
در روز جهان قدس در منهتن نیویورک هم شمار زیاد از مردم این شهر بزرگ آمریکا در حمایت از مردم به دفاع غزه و برای اعلان مخالفت با ادامه جنایت رژیم صهیونیستی و همین طور ادامه حمایت‌های دولت آمریکا از جنایت این رژیم به خیابان‌ها آمدند. گزارش سرویس بین‌المللی خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک.
در روز جهانی قدس در منهتن نیویورک شمار زیادی از مردم این شهر بزرگ آمریکا در حمایت از مردم بی‌دفاع غزه و مخالفت با تداوم جنایات رژیم صهیونیستی به خیابان‌ها آمدند. حامیان فلسطین در نیویورک بعد از تجمع در تایمز اسکوئر مسیری را در منهتن راهپیمایی کردند.
ماه‌ها گذشته اما هنوز دنیا نتونسته جلوی نسل‌کشی اسرائیل رو بگیره. این برای من قابل باور نیست.
من برای حمایت از فلسطینی‌ها اینجا اومدم.
درخواست توقف حمایت‌های آمریکا از رژیم صهیونیستی، آتش بس و حمایت از مقاومت بخشی از شعارهای مردم نیویورک در خیابان‌های منهتن و در راهپیمایی روز جهانی قدس.
من اینجا هستم چون خسته و بیمار شدم از اینکه با مالیات دلاری که من میدم برای نسل‌کشی در غزه استفاده میشه.
من یک آمریکایی هستم و مثل بقیه مردم کشورم دارم میبینم که چگونه حکومت ما با استفاده از مالیات های ما از نسل‌کشی در غزه پشتیبانی میکنند و مستقیم در جنایت های اسرائیل شریک است.
من در زمان شیوع کرونا در آشپزخانه مرکزی جهانی کار می‌کردم و یکی از کسانی را که هفته قبل در غزه به دست اسرائیل به قتل رسید می‌شناسم. نمی‌دونم واقعاً چه زمانی قراره که این نسل‌کشی و قتل عام تموم بشه.
روز قدس روزی است که توجه جهان را به سمت فلسطین متمرکز می‌کند. صهیونیسم نماینده دین یهود نیست. همه جهان باید به مخالفت با صهیونیسم برخیزد.
We can live in peace. We are the same.
یهودیت دین صلح است. همانطور که بیش از 2000 سال است یهودی‌ها در ایران با صلح و آرامش زندگی می‌کنند. فقط اسرائیل و صهیونیسم هستند که دنبال جنگ و خونریزی و قتل عامند. نباید جنایات اسرائیل به حساب دین یهود گذاشته شود.
علاوه بر اینجا در نیویورک در برخی دیگر از شهرهای بزرگ آمریکا از جمله شیکاگو، دالاس، سان دیگو و واشنگتن دی سی، پایتخت آمریکا هم مراسم روز جهانی قدس برگزار شد.
مسلمانان و مسیحیان در جاجای روسیه نیز با حضور در ویژه برنامه روز قدس خشم و نفرت خود را از ادامه نسل‌کشی و کشتار برحمانه زنان و کودکان مردم بیگناه غزه ابراز کردند. گزارش سرویس بین‌المللی خبرگزاری صدا و سیما از مسکو.
مسجد جامعه شهر دربند در جمهوری داغستان، حسینی حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در مسکو، حسینی امام علی علیه السلام در سن پترزبورگ، خیمه رمضان در مسجد پارک پیروزی مسکو، بنیاد صلح روسیه و همایشی با عنوان روز جهانی قدس، تأثیرات طوفان الاقصی بر شرایط منطقه‌ای و بین المللی و نقش روسیه در حمایت از فلسطین و مسجد جامع مسکو در روز قدس، صحنه همدلی با آرمان رهایی بیت المقدس و محکومیت نسل کشی و جنایات ضد بشری رژیم صهیونیستی بود.
پیروزی از آن فلسطین است.
نماز جمعه مسجد جامع مسکو با حضور مسلمانان و علمای شیعه و سنی و سفرای کشورهای اسلامی به نماد وحدت در برابر ظلم و تجاوزکاری رژیم صهیونیستی مبدل شد.
آیت الله حضرت امام خمینی،
حضرت امام خمینی با نامگذاری آخرین جمعه ماه مبارک رمضان به عنوان روز قدس، آرمان رهایی بیت المقدس را زنده نگه داشتند.
رئیس شورای مفتیان روسیه با عباراتی تند رژیم صهیونیستی و آمریکا را خطاب قرار داد.
رژیم صهیونیستی همچنان به جنایات بیرحمانه ادامه می‌دهد و آمریکا نیز از اقدامات ضد بشری این رژیم حمایت می‌کند.
پری پادرشکی سویدینیونیخ شتاتف آمریکی،
راویلین دین حمله به بخش کنسولی سفارت ایران در دمشق را نیز محکوم کرد.
ایرانسکایه کنسولستوا گده پاگیبلی،
حمله اسرائیل به بخش کنسولی سفارت ایران در دمشق اقدامی مغایر با مقررات بین المللی و صفحه دیگر از جنایت و تجاوزکاری اسرائیل است.
سفیر فلسطین در این اجتماع اسرائیل را ساخته دست آمریکا دانست و سفرای کشورهای اسلامی سکوت جامعه بین الملل در برابر جنایات ضد انسانی صهیونیست ها را مورد نکوهش قرار دادند. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسجد جامع مسکو.
سفیر ایران در سازمان ملل در پی حمله گروهک تروریستی جیش الظلم در سیستان بلوچستان از شورای امنیت سازمان ملل خواست این اقدامات چنع را محکوم و تدابیر مناسب برای در راستای تعهدات خود درباره مبارزه با تروریسم اتخاذ کند. با گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان، امیر سعید ایروانی، سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل، دیروز جمعه در نامه به شورای امنیت و دبیر کل سازمان ملل نوشت: جمهوری اسلامی ایران اینگونه اقدامات منفور و وحشیانه تروریست‌ها را به شدت محکوم و بر تعهد تزلزل ناپذیری خود برای اطمینان از محاکمه و پاسخگو کردن مسئولان آن تأکید میکند. ایروانی همچنین در پایان از رئیس شورای امنیت خواست که این نامه را به عنوان سند شورای امنیت و مجمع عمومی زیل بند 109 دستور کار تحت عنوان اقدامات برای از بین بردن تروریسم بین المللی ثبت و توزیع کند. سفیر جمهوری اسلامی ایران در تاشکند و رئیس مجلس سنای ازبکستان در دیدار با یکدیگر بر استفاده از فرصت‌ها و ظرفیت‌ها برای افزایش حجم تجارت دو کشور تأکید کردند. با گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان، محمد علی اسکندری، سفیر ایران در ازبکستان، در دیدار با تنزیل ناربای و رئیس مجلس سنای این کشور، آخرین وضعیت و چشمانداز همکاری‌های دو کشور در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در سطوح دو جانبه منطقه‌ای و بین‌المللی را مورد بحث و بررسی قرار دادند. اسکندری گفت جمهوری اسلامی ایران آمادگی همکاری در زمینه‌های مختلف، خصوصاً انتقال تکنولوژی، همکاری‌های پزشکی، تأمین فرآورده‌های نفتی و ارائه خدمات فنی مهندسی به ازبکستان را دارد. تنزیل ناربای و رئیس مجلس سنای ازبکستان هم ضمن استقبال از همکاری با ایران در زمینه‌های یاد شده گفت روند همکاری‌های اقتصادی و تجاری ازبکستان و ایران روبروشت است و علاقمند هستیم با استفاده از فرصت‌ها و ظرفیت‌ها برای افزایش حجم تجارت تلاش کنیم. رئیس مجلس سنای ازبکستان همچنین از آمادگی مجلس سنای کشورش برای همکاری با جمهوری اسلامی ایران در حوزه زنان و مبارزه با قاچاق مواد مخدر نیز خبر داد. نشست جلسه شورای امنیت درباره غزه. در این نشست بیشترین اعضای شورای امنیت بار دیگر با محکوم کردن ادامه جنایت و قتل عام رژیم صهیونیستی در غزه خواستار اجرای قطعنامه اخیر آتش بس در غزه شدند. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک.
رویدادهای هفته گذشته در غزه به تنهایی سندی بر وحشیگری و بیوجدانی رژیم صهیونیستی است. این را رامش راجاسینگهام، مدیر دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل گفت در جلسه‌ای که شورای امنیت همزمان با روز جهانی قدس و درباره اوضاع غزه برگزار کرد.
اسرائیل 7 امدادگر سازمان ملل را به راحتی کشت و آنها به بیش از 220 همکار دفتر کمک‌های بشردوستانه که 179 نفرشان از کارمندان سازمان ملل بودند پیوستند. نمی‌توان اجازه داد این فاجعه در غزه ادامه پیدا کند. باید به قطعنامه شورای امنیت و حکم دیوان بین‌المللی دادگستری عمل شود.
رئیس سازمان غیر دولتی نجات کودکان آمریکا هم که به تازگی به همراه یک کاروان کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل از غزه بازدید کرده است، در این جلسه شورای امنیت از حمایت سیاسی و تسلیحاتی کشورش از رژیم صهیونیستی به شدت انتقاد کرد.
وقتی در غزه بودم دیدم که همه امکانات بهداشتی از بین رفته و برای هر 600 نفر فقط یک سرویس بهداشتی وجود دارد. در حالی که مردم غزه از گرسنگی به شدت رنج میبرند، بیشتر از غذا به آرامش و درمان روانی و ذهنی نیاز پیدا کردند. هرچه زودتر باید شورای امنیت خواستار آتش‌بس دائمی در غزه شود.
روسیه و چین هم به عنوان دو عضو دائم شورای امنیت بار دیگر خواستار آتش‌بس فوری و دائمی در غزه شدند.
اسرائیل باید هدف قرار دادن سازمان‌های بشردوستانه و کارمندانش رو در غزه متوقف و همه گذرگاه‌های زمینی رو به سمت غزه باز کنه. ما اجرای فوری قطعنامه آتش‌بس در غزه رو خواستاریم.
استفاده اسرائیل از گرسنگی به عنوان سلاح یک جنایت جنگی است. اسرائیل میان غیر نظامی و یک فرد مسلح و میان اماکن مسکونی و نظامی هیچ فرقی قائل نیست.
همزمان با این جلسه شورای امنیت، کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل بر ضد رژیم صهیونیستی یک قطعنامه تصویب کرد. قطعنامه‌ای که ضمن محکومیت استفاده این رژیم از گرسنگی به عنوان یک سلاح بر ضد مردم غزه، خواستار تحریم تسلیحاتی و توقف فروش و انتقال تسلیحات، مهمات و هر گونه تجهیزات نظامی به رژیم صهیونیستی شد. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، شورای امنیت سازمان ملل، نیویورک.
شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه شنونده چند خبر ورزشی باشید. مسابقات تگوانده قهرمان آسیا به تعویق افتاد. اتحادیه تگوانده آسیا با ارسال نامه به تهران از تعویق رقابت‌های قهرمان آسیا در سال 2024 خبر داد. با گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، 26مین دور رقابت‌های تکواندو، 8مین دور رقابت‌های پومسا قهرمانی آسیا قرار بود طی روزهای 25 تا 29 اردیبهشت با میزبانی شهر دانانگ ویتنام برگزار شود. به همین منظور اتحادیه تکواندو آسیا با ارسال نامه به فدراسیون تکواندو اعلان کرد که این رقابت‌ها به تعویق افتاده است. تمایل رئیس جمهور فرانسه برای حضور امباپه در المپیک. این روزها حضور امباپه در ترکیب تیم ملی فرانسه یکی از دغدغه‌های اصلی دولت مداران فرانسه است. با گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از سامانه الاخباریه، امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه روز جمعه ابراز امیدواری کرد که کلیان امباپه مهاجم و کاپیتان تیم ملی پاری سن ژرمن بتواند در بازی المپیک بعدی کتابستان امسال با میزبانی پاریس برگزار می شود شرکت کند. ریال مادرید اسپانیا که قرار است امباپه پس از پایان فصل جاری به عنوان بخش از نقل و انتقالات آزاد به آن ملحق شود، از حضور بازیکنش در رقابت های المپیک خودداری می کند. مکرون با تعدادی از دانش آموزانی که در جریان بازدید از یک مدرسه ابتدایی در پاریس از او درباره سرنوشت حضور امباپه سوال کردن گفت، امیدوارم او بتواند در بازی ها المپیک شرکت کند. پیش از این همسر مکرون از احتمال غیبت امباپه در رقابت‌های 2024 به صورت غیر مستقیم و مبهم خبر داد.
تفسیر سیاسی روز. رژیم صهیونیستی با ابراز نگرانی از واکنش جمهوری اسلامی ایران و جنایت تازه این رژیم در حمله به بخش کنسولگری سفارت جمهوری اسلامی ایران در سوریه، دستور تخلیه سفارتخانه های خود در مناطق مختلف جهان را صادر کرده است. سازمان رادیو و تلویزیون رژیم صهیونیستی اعلان کرد که این رژیم تصمیم گرفت تا همه سفارتخانه های خود در جهان را از بیم واکنش احتمالی ایران به حمله تروریستی اخیر تل اویو و بخش کنسولی سفارت جمهوری اسلامی ایران در شهر دمشق سوریه به طور موقت تخلیه کند. برخی منابع صهیونیستی هم پنجشنبه شب گزارش دادند که 7 سفارتخانه اسرائیل در کشورهای مختلف از جمله بحرین، مصر، اردن، مراکش و ترکیه از ترس حمله ایران تخلیه شده است. همچنین صهیونیست‌ها اذعان کردند که نیروی هوایی این رژیم پس از حمله به کنسولگری ایران در سوریه در آماده باش کامل قرار گرفته است. آماده باش ارتش و نیروی هوایی اسرائیل از بیم واکنش ایران. شبکه ایبریکان هم از آماده باش نیروی هوایی رژیم صهیونیستی در مرزهای شمالی با لبنان و افزایش سطح هشدار در تل اویو و دیگر شهرها و لغو مرخصی نظامیان و فراخوان نیروهای نظامی با در نظر گرفتن احتمال حمله تلاف جویانه ایران خبر داد. دوشنبه شب ساعت پس از حمله اسرائیل به کنسولگری ایران در سوریه، جمهوری اسلامی ایران اعلان کرد که رژیم صهیونیستی مرتکب نقض آشکار منشور ملل متحد، قوانین بین المللی و حاکمیت جمهوری اسلامی ایران و سوریه شد و حق پاسخگویی به این جنایت را برای خود محفوظ می‌داند. نمایندگان کشورهای عضو شورای امنیت سازمان ملل هم در نشست اضطراری روز سه‌شنبه این شورا با محکوم کردن حمله رژیم صهیونیستی به بخش کنسولی سفارت جمهوری اسلامی ایران در دمشق سوریه، این اقدام رژیم صهیونیستی را نقض فاحش کنوانسیون سال 1961 وینا که بر مسئولیت مراکز دیپلماتیک تأکید دارد دانسته و درباره عواقب اقدامات جنایتکارانه و غیرقانونی این رژیم در منطقه هشدار دادند. در روز گذشته مسئولان ارشد سیاسی و نظامی ایران در اظهارات جداگانه بارها بر پاسخگویی فوری و محکم تهران به جنایت تازه صهیونیست‌ها تأکید کردند. در پی شکست‌های پی در پی رژیم صهیونیستی در برابر مقاومت فلسطین و استادگی مردم غزه، عصر دوشنبه جنگنده‌های رژیم صهیونیستی در اقدام جنایتکارانه بخش کنسولی سفارت جمهوری اسلامی ایران در دمشق پایتخت سوریه را هدف حمله موشکی قرار دادند که بر اثر این جنایت 7 تن از مستشاران نظامی ایران در سوریه به شهادت رسیدند. در این جنایت ساختمان کنسولگری ایران در دمشق به طور کامل تخریب شد و به بخش‌های از ساختمان سفارت نیز خسارات وارد شد. جنایت رژیم صهیونیستی در تخریب مرکز دیپلماتیک ایران در سوریه، پس از حمله به مرکز دیپلماتیک ایران در سوریه و تأکید جمهوری اسلامی ایران بر حق پاسخگویی به این جنایت، ترس و وحشت درباره عواقب این حمله مناطق اشغال شده را فرا گرفته است. آلم دیوید خبرنگار اسرائیلی در فضای مجازی نوشت محافل امنیتی و نظامی رژیم صهیونیستی هر آن منتظر حمله ایران به اسرائیل هستند. سیمون شاین از مسئولین سابق سازمان جاسوسی رژیم صهیونیستی موساد هم در واکنش به اقدام غیرقانونی اسرائیل در حمله به بخش کنسولی سفارت ایران در سوریه گفت که ایران از توانایی لازم برای پاسخ و وارد کردن ضربه دردآور به اسرائیل از طریق طراحی یک عملیات بزرگ برخوردار است و مسئولان اسرائیلی نباید قدرت ایران را دست کم بگیرند. هرچند از 7 اکتبر که دور جدید حملات رژیم صهیونیستی به اراضی فلسطینی به ویژه غزه آغاز شد، رژیم صهیونیستی به بهانه هدف قرار دادن جبهه مقاومت علاوه بر اراضی فلسطینی، مناطقی را هم در خاک سوریه و لبنان هدف قرار داد. اما حمله اخیر این رژیم به مرکز دیپلماتیک ایران در سوریه نقطه عطف در جنایات این رژیم و بیانگر توهین آشکار آن به اصل پذیرفته شده جامعه بین المللی، یعنی مسئولیت نمایندگان و اماکن دیپلماتیک و کنسولی است. این جنایت در شرایطی که اسرائیل با فشار بین المللی برای برقراری آتش بس در غزه روبرو است، نشان دهنده به اعتنایی و درخواست های بین المللی برای ترک خصومت ها است. هرچند برخی از کارشناسان هدف چنین جنایتی را تلاش برای کشاندن کل منطقه و درگیری ارزیابی میکنند، اما عاملین و حامیان این جنایت باید بدانند که در نهایت تاوان سنگین اقدامات جنایتکارانه خود را خواهند داد. و جمهوری اسلامی ایران نیز همچنانی که اعلان کرد، حق پاسخگویی در زمان و مکان مناسب برای جنایت جدید صهیونیست ها را برای خود محفوظ می داند. شنوندگان ارجمند، در پایان مجمع خبری از رادیو تاجیک صدای خراسان توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنم. موافقت رهبر معظم انقلاب اسلامی با عفو و تخفیف مجازات 2000 نفر از محکومان. برگزاری مراسم گرامی داشت روز جهان قدس در تاجیکستان. و نامه ایران به شورای امنیت سازمان ملل متحد در پی حمله تروریستی اخیر در جنوب شرق ایران. عزیزان شنونده، از اینکه ما رو در این مجمع خبری از رادیو تاجیک صدای خراسان همراهی کردید از شما سپاسگزارم و خداوند مهربان یار و نگهدارتان باد.
تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی که ما را در جریان تازه‌ترین خبرهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادند. هم اکنون اقتصاد تاجیکستان را خواهید شنید.
اقتصاد تاجیکستان.
با نام و یادی خدا سلام شنوندگان گرامی، این جانب خلیلی و اتفاقی دیگر همکارانم. برنامه اقتصادی تاجیکستان در هفته که گذشت را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیمی حضورتان میگردانیم. لطفاً تا پایان برنامه ما را همراهی کنید. در برنامه اقتصادی تاجیکستان با بررسی چنین موضوعها خواهیم پرداخت. آمار وضعیت شغلی در تاجیکستان، تولید مشترک ماشین بین تاجیکستان و ازبکستان، تاجیکستان رتبه اول کشورهای آسیای مرکزی تا پایان سال 2023 از نظری صنایع سبک، بزرگترین سرمایه گذاران اقتصاد تاجیکستان و نرخ ارز در تاجیکستان. وزارت کار، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان آمار وضعیت شغلی در این کشور را اعلام کرد. این وزارتخانه کاهش بیکاری در کشور را به برپایی نمایشگاه های شغلی ربط داد که برخی از بیکاران در آن مشغول به کار می شوند. با گفته این اداره، میزان بیکاری در کشور نسبت به مدت مشابه سال گذشته نزدیک به 10% کاهش یافته است. با طور کلی سال گذشته 48,000 نفر به طور رسمی با عنوان بیکار در تاجیکستان ثبت شدند که 9.7% کاهش داشته است. بیش از 46% از بیکارانی رسمان ثبت شده زن هستند. در مجموع در دکبر سال گذشته 2023 تعداد 74,000 نفر جوی کار به ثبت رسیده است که نسبت به مدت مشابه سال 2022 9% کاهش داشته است. بر اساس اعلام وزارت کار، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان، در این مدت بیش از 230,000 جای کار در کشور ایجاد شده که از این تعداد 34% دائمی، 18% موقت و 44% موسمی است. توضیح داده شد که بیشترین شغل در حوزه کشاورزی حدود 100,000 نفر، ساختمان بیش از 37,000 نفر و در بخش خدمات رسانی بیش از 20,000 نفر با جای کار تأمین شدند. این آمار در حال است که به دلیل نبود شغل یا دستمزد پایین، سالانه 100,000 کارگری تاجیک برای کار به خارج از کشور و اساساً به روسیه سفر میکنند. در دوشنبه مسئله استحصال مشترک ماشین ها بین تاجیکستان و ازبکستان بررسی شد. با گزارش خاور، ضمن ملاقات وزیر رشد اقتصاد و تجارت جمهوری تاجیکستان زوقی زاده و وزیر سرمایه گذاری صناعت و تجارت جمهوری ازبکستان لذیذ قدرتوف، مسئله استحصال مشترک ماشین ها در جمهوری تاجیکستان بررسی شد. ضمن ملاقات جانب ها مسئله های آمادگی با گذراندن جلسه نوبتی کمیسی بین دولتی جمهوری تاجیکستان و جمهوری ازبکستان در خصوص همکاری تجاری و اقتصادی را که تحت همرئیسی سروزیران جمهوری تاجیکستان و جمهوری ازبکستان در شهر دوشنبه به نقشه گرفته شده است گفتگو کردند. از نظر رشد صنعت سبک، تاجیکستان تا پایان سال گذشته 2023 در میان کشورهای آسیای مرکزی رتبه اول را به خود اختصاص داد. با گزارش از پلوس، رشد صنایع سبک در قرقیزستان 18.8%، در ازبکستان 17.4%، در قزاقستان و ترکمنستان 8% افزایش یافته است. بر اساس اطلاع وزارت صناعت و فناوری های نوین تاجیکستان، در ینوری سال 2024 حجم تولید در بخش نساجی و پوشاک 14.1% افزایش یافته است و تولید پارچه 2.9 برابر بیشترین افزایش را به خود اختصاص داده است. تولید پارچه های پخته‌ای 1.7 برابر و جوراب نیز 14.8 درصد افزایش یافته است. شیرعلی کبیر وزیر صنعت و تکنولوژی نوین تاجیکستان گفت تولیدات صنعتی تاجیکستان در 5 سال آینده دو برابر خواهد شد. افزایش تولیدات با احتساب محصولات شرکت های پخته پاکون به 5.6 میلیارد سومانی رسید که 18.9 درصد بیشتر از سال 2022 است. سهم صنعت سبوک از کل تولیدات صنعتی تاجیکستان 11.8 درصد بوده و پس از معدن، فراوری مواد غذایی و تولید برق در رتبه چهارم قرار دارد. وزیر صنعت تاجیکستان افزود در سال گذشته 2023 بیش از 127,000 الیاف پخته در تاجیکستان تولید شده است. او گفت بر اساس پیشبینی شاخص های اصلی اقتصادی کشور تا پایان سال 2025 در نظر دارد تولید پخته را به 138,000 تن و نخ پخته را به 57.5000 تن افزایش دهد. به گفته وزیر صنعت صدها بنگاه صنعتی طی 10 سال گذشته افتتاح شده و تنها در سال گذشته میلادی 183 شرکت جدید صنعت سبوک ایجاد شده است. شیرعلی کبیر افزود تاجیکستان در حال حاضر محصولات صنعت سبوک را به بیش از 20 کشور جهان صادر میکند. صادرات این گونه کالاها در سال گذشته 2023 بیش از 300 میلیون دلار بوده که نسبت به سال قبل 19 میلیون دلار افزایش داشته است. کمیته دولتی سرمایه‌گذاری تاجیکستان سه‌گانه دولت‌های کلان‌ترین سرمایه‌گذاری جمهوری تاجیکستان را اعلام کرد که دو تایش عضو اتحاد اقتصادی اوراسیا می‌باشند. قزاقستان در سرخط کشورهای قرار گرفته است که از آنها در سال گذشته از همه بیشتر به اقتصاد تاجیکستان سرمایه‌گذاری انجام شده است. این نکته را معاون رئیس کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی جمهوری تاجیکستان خورشید قادر ضمن معرفی دستاوردهای اقتصادی و اجتماعی در شهر دوشنبه ابراز داشت. با سه‌گانه بزرگترین کشورهای سرمایه‌گذار در اقتصاد تاجیکستان در سال گذشته قزاقستان، چین و روسیه شامل شدند که دو تای آنها عضو اتحاد اقتصادی اوراسیا هستند. از جمله قزاقستان بیش از 220 میلیون دلار، چین بیش از 130 میلیون دلار و روسیه حدود 100 میلیون دلار آمریکایی به اقتصاد تاجیکستان سرمایه گذاری کردند. در عموم در سال گذشته 2023 واردات سرمایه خارجی به تاجیکستان 2.7 میلیارد دلار را تشکیل داده که در مقایسه با نشانداد سال قبلی 114 میلیون دلار و یا بیش از 4 درصد زیاد است. تأکید شده است که برای جلب بیشتری سرمایه مستقیم ملاقات مجازی صاحبکاران تاجیکستان با تجار کشورهای مختلف ملاقات‌های حضوری و آنلاینی گذرانده می‌شوند. حالا با اعلام برنامه توجه شما را جلب می‌کنیم.
عزیزان، شما می توانید از طریق پست الکترونی mashhad2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه‌های ایمو، تلگرام و واتساپ با شماره +92 935 875 6735 تماس بگیرید و موضوع‌های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
تاجیکستان و ازبکستان در پی تقویت همکاری‌های اقتصادی هستند. وزیر رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان و وزیر سرمایه‌گذاری صنعت و تجارت ازبکستان در خصوص تقویت همکاری‌ها رایزنی کردند. اینچنین در مورد ساختمان مشترک دو نیروگاه برقی آبی در دریای زرافشان مبادله افکار صورت گرفت. تاجیکستان و ازبکستان به یک از شریکان استراتژی و با اعتماد مبدل شدند. سال 2023 حجم گردش تجارت خارجی ازبکستان بیش از 504 میلیون دلار و وزن خاص آن 6% را در ساختار عمومی تجارت خارجی تشکیل داده در جای پنجم قرار دارد. وزیران دو کشور اظهار داشتند که حالا هم امکانیت های زیادی استفاده ظرفیت ها برای تحکیم داد و گرفت وجود دارند. ابرار میرسعیدوف تحلیلگر مسائل اقتصادی در باره اهمیت همکاری های تاجیکستان و ازبکستان چنین اظهار نظر کرد.
وقتی جمهوری ازبکستان این باج ترانزیت پاس میکنند، مشاهدت میکنند بعضی مالهای ضروری که برای تاجیکستان ضرور است از نگاه دوستانه باج ترانزیت شکل میکنند، این نفع است برای ما. این یک شکلی عملی کردن با راه اقتصادی عملی کردن همکاری های هم فرهنگی هم اقتصادی هم سیاسی که در این جاده وقتی بشه تدبیرها اندیشه شده است که واردات اشیا، واردات تجهیزات، واردات آن چیزهایی که ضرور بر تاجیکستان برای اوهلی اطفال ازبکستان است الان بیشتر تصور میکنم ارزان شده است. مهمش هم که اجازت است هم مسافر کشی ما برس بینید مهاجران تو مهنت ما اون سیاهانی که ما در روسیه دیگر دولت ها میکنم میتونم استفاده برم راه آهن نسبتا ارزان و بیشتر همین مشکل بوده. واقعی خوشبختانه امروز ما از بنبست کمیونیکاسیونی رهایی یافتیم. در داخل کشور تمام منطقه های مملکت با هم پیوست شدند. یعنی که این مساعدت کرد به بازار یگانه اقتصادی تاجیکستان، بازار ملی رشد نمایش یابد و برای پیشرفت استحصال مجموع محصولات داخلی نیز سهم گذاشت. البته این استراتژی دولتی است که این عامل بنیادی است برای تشکل و رشد اقتصادی ملی و تشکل و رشد بازار ملی است. برای روابط ها اگر مبادلات نباشد پیشروی نیست. مثلا مبادلات سرعت بخشنده است، این راه ها است. امروز مطابق استراتژی رشد ملی برای سال 2030 چه استراتژی مهمی دولتی باقی میماند، از آن جمله استراتژی رهایی از بنبست کمیکانسی و فقط این به مرحله نو میگذرد. یکی مرحله نو آن یکی کشور باید به مملکت ترانزیتی تبدیل یابد. دومش این که در عنوان استراتژی رشد ملی سال 2030 باید که تاجیکستان ما به دولت ترانزیتی باید تبدیل یابد. در این شهرهایی که امروز ما بنیاد کرده استاده ایم بنیاد شد با انفراستراکتور جهانی باید پیوست کرد، یعنی که مرکزهای لوجستیکی باید که ظهور کند و رشد یابد. از اون جمله راه آهن، این راه آهن مهمترین راه است که اقتدار اقتصادی مملکت امنیت اقتصادی مملکت تامین می کند.
در بازارهای تاجیکستان این شب و روز یک روبل روسی برابر با 11.8 درهم، یک دلار آمریکایی برابر با 10.95 درهم و یک یورو 11.78 درهم معامله می شود. نک رسیدیم به پایان برنامه اقتصادی تاجیکستان از بخش تاجیکی صدای خراسان. تا برنامه های دیگر شما را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا یار و نگهدار.
دوستانی همراه، ادب دوستانی عزیز، از شما دعوت میکنیم تکرار ادبستان را بشنوید.
ایران مادر است، ایران ریشه است، ایران بنیاد است.
گنجینه بنده دوره معاصر از دوره های درخشان ادبیات فارسی است.
از باز که زبان فارسی دری گسترش میاد در سرزمین ایران و را رود تا پاشتر دیگر تا اندونزیا.
زبان فارسی کم دانه.
در حقیقت
لهجه‌های مختلف رایج در ایران، افغانستان و تاجیکستان از یک رود سرچشمه می‌گیرند و شاخه‌های یک تنه بزرگ درخت کهنسال فارسی است.
از دستاده‌های خود را دوباره می‌خیاب. یکی از دستاده‌های ما این خط فارسی است.
و تا زبان فارسی باقی است، تازه و با تراوت خواهند بود.
از خلیج فارس می آید نسیم فارسی.
ادبستان،
کاری از گروه فرهنگ رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام خداوندی که روح آزادگی را در انسانها دمید. سلام خدمت شما شنوندگان عزیز، علاقمندان و ارادتمندان به ادب با شکوه پارسی. در ادامه سلسله برنامه ادبستان در خدمت شما هستیم با بخش دیگری از موضوع علامه محمد اقبال لاهوری. اما قبل از هر چیز یادآور میشیم که برنامه ادبستان در روزهای پنجشنبه و شنبه از طریق موج‌های صدای خراسان در مرکز پخش آن شهر مشهد مقدس پیشکش شما می شود و در فضای مجازی یا شبکه جهانی اینترنت با نشانی parsode.ir/tajik قابل دریافت است. لطفاً همراه ما باشید تا پایان برنامه این ساعت. همون طوری که در برنامه‌های گذشته نیز عنوان شد، محمد اقبال در نویسندگی و شاعری استعداد بی‌نظیری داشت و آثار منظومش به زبان‌های فارسی و اردو آثار جاودان و بی‌نظیر و منحصر به فردی هستند، زیرا وی روی اعتماد به نفس و خودباوری و بازگشت به هویت اسلامی و بیداری اسلامی همه مسلمانان جهان تأکید فراوان داشت. اسرار خودی، رموز بی خودی، پیام شرق، زبور عجم، جاودان نامه، مسافر و چی باید کرد از آثار منظوم و مهم علامه اقبال لاهوری هستند. بانگ درا، خضر راه، طلوع اسلام، بار جبرئیل، ضرب کلیم، شکوه، جواب شکوه، سیر فلک و ارمغان حجاز و فارسی و اردو از جمله آثار دیگر او به شمار می آیند که در سطح جهان معروف هستند و در گوشه و کنار دنیا با استقبال پرشور ادب دوستان روبرو شده است. کتاب عمیق و فلسفی دیگر علامه اقبال لاهوری فکر دینی در اسلام است که در 1930 میلادی در لاهور به چاپ رسید و در 1336 هجری خورشیدی به وسیله احمد آرام به فارسی ترجمه شد. اقبال مدتی را هم در آلمان به سر برد و در سال 1923 کتاب پیام شرق را در جواب کتاب دیوان غربی گوته شاعر آلمانی سرود. اگرچه علامه محمد اقبال لاهوری به ایران سفر نکرده است، اما اشعار و دیوان ارزشمندی که در ایران هم به چاپ رسیده از فصاحت، بلاغت و مفاهیم بلند اسلامی برخوردار است. شنوندگان عزیز، در ادامه و موضوع سبک و دورنمای شعر فارسی علامه اقبال لاهوری میپردازیم. اشعار اردوی او از نظر به کارگیری واژه‌ها و ترکیبات و دیگر ویژگی‌های شعری تحت تأثیر زبان فارسی است. شاید اساسی ترین دلیل اقبال در گزینش زبان فارسی برای ابراز و اظهار افکار و احساسات خود همانا مناسب تشخیص دادن زبان فارسی برای این کار بوده است و دیگر اینکه شاید می‌خواسته شعرش را فراتر از محدوده زبان اردو قرار دهد و فکر و پیام جهانی خود را به دوردست‌ترین نقاط زندگی فارسی زبانان برساند. با این حال سرودن این همه آثار به زبان فارسی، آن هم اشعاری که سرشار از مفاهیم عالی عرفانی، فلسفی، انسانی و اجتماعی است، کار ساده نبود و نیست و جز از فرد نابغه و خودجوش و سخت کوش چون اقبال بر نمی آمد. یاران گرامی، گفتار این ساعتی ادبستان را با بخش دیگری از صحبت‌های دانشمند معروف دکتر حسن رحیم‌پور ازغدی ادامه می‌دهیم که بخش‌های دیگری از صحبت‌هایشان درباره اقبال را در برنامه‌های گذشته پیشکش سمتان کردیم.
اسلام با زبان فارسی عمدتاً چه شیعه چه سنی است به شرق رفت، به سمت هند و چین و
در اغلب این نقاط هم تا مالزی اندونزی با شمشیر و جنگ نرفت. حتی در هندم که جنگ هایی شد، اونجا هم جنگ مردم هندو رو مسلمان نکرد. بودایی و هندو با جنگ مسلمان نشدن، با عرفان و عشق و برادری مردان خدا مسلمان شدند. چون بعضی ها فکر میکنن مثلا